القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن. بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان است قرآن. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم و انشالله صفحه ای دیگر از صفحات قرآن کریم رو مرور میکنیم. صفحه 42 از قرآن کریم رو انشالله امروز و امشب در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد بابایی عزیز حضورشون سلام و خیر مقدم داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جنابالی و همه شنوندگان و بینندگان محترم سلام عرض میکنم و امیدواریم که خدای متعال همه ماها را از هدایت‌های قرآن و از انوار قرآن کریم بهره‌مند بفرماید به حق محمد و اهل بیته طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کسب اجازه میکنم از حضور همه شما عزیزان به ویژه جناب استاد بابایی صفحه 42 قرآن کریم آیات با فضیلت 253 تا 256 سوره مبارکه بقره رو که آغازین آیات جزء سوم قرآن کریم هست تلاوت کنم و انشاءالله جناب استاد هم از فضائل و رهنمودهای این آیات ما را بهره‌مند بفرمایند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. می فرماید این جمعیت پیامبران، حالا این اشاره تلکه از اسماء اشاره هست، اشاره داره به پیامبرانی که قبلا یاد شدن در قرآن، حالا یا همون پیامبرانی که در این سوره بقره بودن که حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم، اینا نامشون اومد در همین سوره، یا اینکه نه تمام پیامبرانی که در سوره های قبل هم اومده و حال سوره بقره از سوره های مدنی هست و سوره های مکی همه قبل از این سوره بوده، خیلی از سوره های قرآن قبل از این سوره نازل شده و ممکنه که اون پیامبران دیگه هم منظور باشه. به هر حال می فرماید آن فرستادگان، رسول جمع رسوله، یعنی آن رسولان، اون رسولان بعضی از آنان را بر بعضی برتری دادیم. خب از همین جمله استفاده میشه همه پیامبران دارای مقامی والا هستند، هر پیامبری افضل اون امتی است که پیامبر بر آن مبعوث میشه، ولی خب خود پیامبران هم نسبت به یک دیگر برخی بر برخی برتری دارن. کالا این جمله اول این آیه کریمه این مطلب را یادآور میشه. خدای متعال میفرماید بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری دادیم، فضیلت دادیم. حالا بد نیست که این روایت هم اینجا یادآور بشه، این در برخی روایات هست که برترین پیامبرها، یا حتی میفرماید این که آسیاب نبوت بر محور این پنج پیامبر میچرخه و میگرده، پنج پیامبر هستن که در میان پیامبران دیگر اینا برتری دارن و معروف به پیامبران اولوالعزم هستن، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و پیامبر عظیم‌الشان. این پنج پیامبر اینها خب برترین پیامبرها هستند. در میان این پنج تا پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته برتر از همون ها، یعنی افضل همه پیامبران پیامبر خاتم هست و بعد هم پیامبران اولوالعزم، شاید بشه که حضرت ابراهیم هم از اون سه پیامبر دیگر برتری داره. حالا این آیه شریفه فرماید این که ما بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری دادیم، پیامبران دیگه هم اونا هم باز ممکنه در بین اونها یک بعضی بر بعضی دیگه برتری داشته باشن. این نکته اول که ما را به اون توجه میده. بعد میفرماید منهم من کلم الله، از اون پیامبران برخی، از اون پیامبران کسی هست که خدا با او سخن گفته. خب این در قرآن داریم که خدا با حضرت موسی کلم الله، موسی تکلیما، مثلا درباره حضرت موسی داریم که خدا با او سخن گفت و لذا موسی کلیم الله،
جناب موسی به کلیم الله معروف.
می فرماید منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات، و بعضی از اون پیامبران را بالا برد، درجاتی را برای اونها، یعنی درجات اونها را بالا برد است. حالا این میتونه همون حضرت پیامبر خاتم باشه، آخرین پیامبر، پیامبر اسلام، پیامبری که ما به هر حال امت اون حضرت هستیم، و میشود هم که حضرت ابراهیم باشه، حضرت ابراهیم هم برتری داشتن. بعضی را درجات گفته، نگفته درجه، یعنی درجه هایی برای اونها خدای متعال بالا برده، یعنی درجه و مقام و مرتبه شیم بالاتر از دیگرانه. بعد این فناد و آتینا عیسی ابن مریم البینات، به عیسی ابن مریم هم ما دلیل های روشن دادیم. بینات میتونه همون معجزاتی باشه که به دست حضرت عیسی انجام گرفت، مثلا کور مادرزاد را ایشون شفا میداد، به اذن و قدرت خدا مرده زنده میکرد به اذن و قدرت خدای متعال. در برخی سوره های قرآن این معجزات متعددی که از حضرت عیسی بوده که از جمله اون احیای مردگان و بعد کور مادرزاد و افرادی که مریضی های سخت که پزشکان از معالجه او عاجز بودن، اینها را بهبودی میداد. و اینها میفرماید ما دلیل های روشن به عیسی ابن مریم دادیم و او را با روح القدس که گفتن هم روح القدس یعنی حضرت جبرائیل هست با او تأیید کردیم. خب مثلا اون چه که برای حضرت عیسی بود برای خیلی از پیامبرای دیگه چیه؟ نبود. یا اون خصوصیتی که حضرت موسی داشت دیگران نداشتن، یا اون درجات و مقامی که پیامبر عظیم الشان داشتن، پیامبر خاتم داشتن، همه پیامبران چیه؟ نداشتن. خب اینا دیگه حالا شواهدیه بر این که بعضی از پیامبران بر بعضی دیگر برتری دارن. خب این مطلب اول که در واقع ما را مقداری با مقام و درجه پیامبران آشنا میکنه. بعد میفرماید این که ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. خب این البته یه مفهوم داره، اشاره داره به این که یعنی این جمله این یک مطلبی رو میرسونه که حالا به اصطلاح علمیش میگم به دلالت اقتضا. به دلالت اقتضا این رو میفهمونه که مردم با آمدن پیامبران اختلاف میکنن و گاهی با همدیگه میجنگن و همدیگر را میکشن. اقتتله یعنی همدیگر را میکشن، یعنی به اصطلاح جنگ خونین مثلا راه میفته و اینها
بر سر موضوع پیامبران، یعنی با هم اختلاف میکنن،
در ارتباط های بعضی مخالف پیامبر میشن، بعضی موافق پیام. معمولا اینجوری بودن دیگه، پیامبر یه طرفدارا داشتن یه مخالف هم داشتن. هیچگاه اینجوری نبوده که همه یک دست اینها پیرو پیامبران باشند اینا. بعد میفرماید این که خدا اگر میخواست این اتفاق نمیافتاد، این جنگ و ستیز و اینها بین اینا به وجود نمیامد. خدا میخواست، خود از قدرت خدا که خارج نیستن.
بله.
یعنی خدای متعال افرادی که الان مثلا آشوب میکنن، افرادی که طغیان میکنن، سرکشی میکنن، خدا بخواد میتونه جلوشونو بگیره.
بله.
خدا اراده کنه اینا هیچ کاری ازشون نمیاد. اما خب حکمت خدا این بوده که انسان مقداری بهش میدون داده بشه.
درست.
و یک اختیاری داده بشه تا خودشو نشون بده ببینه بالاخره چه جور هستن.
یعنی هر انسانی از ظرفیت خودش استفاده بکنه.
بله. یعنی هر انسانی خودش از اینجور بشاید بهترش نه خودشو نشون بده چه جوریه.
بله.
خب ما همجوری انسان ها وقتی که باشند و اگر این امتحانات پیش نیاد شناخته نمیشن. اونی که خیلی خوبه اون خوبی شناخته نمیشه.
بله.
اونی که خیلی بده اون بدیش و شر بودنش معلوم نمیشه. اینا به هر حال بد و بدتر دارین.
بله.
تو همین جریانات که پیش میان نشون داده میشه کی چقدر شروره، کی چقدر خوب هست.
بله.
فرض کن واقعه کربلا شما نگاه کنی ببینید، خب یزید و شمر و اینها یک آدمای قسی القلب، کسی که مثلا طفل شیرخوار را بخواد هدف تیر قرار بده.
بله.
خب این یه جور آدمه، یه آدمی هست که مثلا خب میاد از جان گذشتگی میکنه خودشو فدای امام، میدونه که اگر بیاد با امام حسین باشه به شهادت میرسه ولی اختیار میکنه. اینا در همه زمان ها این امتحانات هست و این را خدا از دست خدا در نرفته. شاید این آیه میخواه اینو بگه، خدا اگه میخواست این جنگ ها اتفاق نمیافتاد، نمیادن یه دی بشن مخالف پیامبر و پیامبر و اصحابش بجنگن، اصحاب پیامبر رو مثلا بکشن و امثال اینا. میفرماد ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. حالا همینایی که حالا اومدن دو گروه شدن، یه دی مخالف پیامبر یه دی موافق و با هم میجنگن، اینجور نبوده که حجت برشون تمام نشده باشه، بعد از آن که دلیل های روشن براشون اومده بوده، یعنی حجت و دلیل بوده.
بله.
مثلا خب معجزات پیامبر رو میدیدن، هر پیامبری معجزاتی داشته و بعد مطالبی هم که می آوردن، آیات روشن مثلا کتاب های آسمانی، هم قرآن هم کتاب های قبل از قرآن، اینها مطالب خیلی روشن و آشکار و مطالبی که هر کسی با عقل و فطرت خودش درستیش رو میتونه بفهمه. اینجور نبوده که حالا بگیم که روی ناآگاهی بوده، نه روی ناآگاهی نبوده، اینها روی اون به اصطلاح طغیان و اون حالت نفسانی و اینها بوده. که میفرماید این کلمه من بعد ما جاءتهم البینات، ها از این داریم ما استفاده میکنیم، یعنی بعد از آن که بینات یعنی دلیل های روشن برای اینها اومد. دلیل های روشن رو عرض کردیم، اهم از معجزات یا آیه های کتاب آسمانی. اینا به هر حال جنگیدن، با هم دیگه جنگ داشتن، ولی خب خدا هم بهشون میدون. ولکن اختلفوا، حالا اینجا می فرماید این که اگه خدا میخواست این جنگ ها وجود نمید، ولی که اختلاف کردن،
این افراد انسان ها اختلاف کردن. خب چجور اختلافشون؟ فمن هم من آمنه و من هم من کفر. برخی از آنان ایمان آوردن به پیامبرش، به پیامبری که آمده بود، و برخی از آنان کسانی بودن که کافر شدن به اونها. که همینجا نشون داده میشه که این اقتتال که میگیم، این جنگ و ستیزی که وجود آمده، یعنی بین مؤمنین و کافرین بودن. باز میفرماید ولو شاء الله مقتتلو، اگر خدا میخواست، اگر خدا میخواست اینا جنگ نداشتن، جنگ نمی جنگیدن با هم دیگه. ولی خدا عرض کردن طبق حکمتش خواسته که این آزاد باشه انسان، اگه خودش نشون بده. حالا یعنی کی با اختیار خودش ایمان میاره، کی دنبال کفر میره. ولکن الله یفعل ما یرید، ولکن خدا هر چرا که بخواهد انجام میده. خدای متعال قدرتش محدود نیست، هر کاری را که بخواهد انجام میدهد. خب این حالا بیشتر از این دیگه ما نمیرسیم به این آیه. این آیه اول این سوره بود که میتونیم حالا بگیم نکات فراوانی از این آیه استفاده میشه. ولی چند تا نکتهش که مهمتره، یکیش اینه که پیامبران همه در یک درجه و مقام نیستن، بعضی بر بعضی دیگر برتری دارن. نکته دومش هم اینه که انسان اختیار داره، البته اختیار مطلق نیه که دیگه هر کاری دلش بخواد کنه، ولی خدا بهش اختیار داده، یعنی میتونه چیزی رو انتخاب کنه، با خودش به خوبی رو انتخاب کنه یا بدی رو انتخاب کنه، میتونه به پیامبر ایمان بیاره، میتونه کفر ببرزه. خب اگه خدا از دست خدا در نرفته، ولی خدا به خاطر حکمتش این اجازه رو داده. و نکته سومش هم این است که به هر حال هر پیامبری که آمده، افراد یک دست نبودن که همه مثلا به او ایمان بیارن، همیشه هی مؤمن داشتین کافر هم داشتین.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
أي كساني كيمان آورده انفاق کنید از اون چه که خدا به شما روزی داده است، قبل از اون که بیاید روزی که در اون روز نه داد و ستد و خرید و فروشی در اون روز هست و نه دوستی و نه شفاعت.
بله.
و کافران همونها ظالمان هستند. خب این ترجمه آیه بود. چند تا نکته از این استفاده آیه استفاده. نکته اولش اینه که خدای متعال از بندگانش خواسته که اهل انفاق باشن، اون چی که خدا بهشون داده همه را برا خود نگه ندارن، همه را اینجور نباشه خودشون مصرف کنن بقیهشون خودشون امساک کنن، نه، خدای متعال فرمان داده که انفاق کنین. نکته دومش اینه که اون چرا که دارن رزق خدا بدونن، هیچی را از خودشون ندونن. حالا در سوره قصص داستان قارون که مطرح شده، یه وقتی بهش گفتن احسن کما احسن الله الیک، تو احسان کن همون جور که خدا به تو احسان کرده. گفت که نه، انما اوتیته على علم عندي، نه، من به خاطر اون علمی که نزد من بوده این مال به من داده شده. یعنی خدا را خلاصه نادیده گرفته. حالا اینکه خب دیگه حالا بعدش دیگه اون براش پیش اومد که همه اموالش اینا دیگه از زمین فرو رفت و خودشون داده. حالا اینجا یعنی درسی که این آیه ما میده که هرچه دارید بدانید که این از خداست، این لطف خداست که خدا به انسان داره. حالا همون خدایی که این اموال را، این امکانات را در اختیار ما قرار داده به لطف و کرمش، به ما یاد میده که ای بنده من اینا یه مقدار همش، نه، من ماره، من که میگین از، نه اینکه همش را انفاق کنی، یه مقدارش خودت مصرف میکنی، یه مقدارش هم چکار کنی؟ انفاق کنی. پس این آیه شریفه دو چیز را به ما میرسونه، یکی این که همه اون چرا که داریم از خدا بدانیم، دوم این که اون چرا که دادیم به فرمان خدا بخششو به دیگران بدیم. بعد نکته سومی که این آیه به ما توجه میده اینه که بدانید شما یه روزی در پیش دارید، همش این دنیا نیست و اینجور که حالا همش امکانات و اینا، یه روزی همه در پیش داره، همه شما انسان ها یه روزی در پیش دارید، اون روز دیگه کسی نمیتونه مثلا اگر فرض کن عذابی داره، مشکلاتی داره، بیاد پولی بده خودش از او رها کنه یا داد و ستدی داره. یا مثلا اونجا حالا اگر کسی غافل بوده برای آخرتش کاری نکرده، حالا اونجا که رفت بیاد بخره، مثلا خرید و فروش دیگه در اون روز نیست. هر چه انسان بخواد برای اون روزش تهیه کنه تو همین دنیا باید در فکر باشه. این نکته اول. نکته خصوصیت دیگر اون روز همینه، منظور روز قیامت دیگه، معلومه دیگه. نکته دیگه اونجا دوستی و اینا به درد نمیخوره. اینجور نیست که مثلا حالا تو دنیا ممکنه یه کسی حالا یه پارتی بازی بکنه، مثلا دوست باشه، رفیق باشن و اینا. اونجا دیگه خلت، خلت یعنی همون دوستی. دوستی در هر کسی همون در گروه عمل خودشه. فقط لا ينفع الا لا ينفع مال ولا بنون. نه مال به درد میخوره، نه فرزندی به درد میخوره، نه خرید و فروشی هست، نه دوستی و رفاقت میتونه کاری بکنه. ولا شفاعه، شفاعت هم در اون روز نیست که کسی بیا واسطه بشه رو بندازه مثلا فرض کن اینا ندا. البته اینا ما به دلیل آیات دیگر اینجور میگیم، میگیم شفاعت بدون اذن خدا نیست.
درسته.
ولی با اذن خدا چرا؟ خب بت پرستا اینا میومدن میگفتن بتا رو میفرست اینا شفیع ما هستن پیش خدا و اینا، خب در عرض خدا قرار گویا که مثلا اونا خودشون بدون اذن خدا میتونن کاری کنن. این اون رو نفی میکنه. نه، شفاعتی بدون اذن خدا نیست. بعد میفرماید خب ببینید، ما مثلا الان وقتی میگین ظالم، معمولا یه کسانی که مال کسی رو برده باشه، حق کسی رو ضایع کرده باشه، میگیم ظالم. این جمله آخرین آیه میفرماید والکافرون هم الظالمون. کافران، اونایی که کفر می‌ورزند به خدای متعال، اینایی که کفر می‌ورزند به آخرت، به معاد، اینایی که مثلا نعمتایی که خدا بهش داده کفر می‌ورزه، اینا از خودش مثلا میدانه اینا خود این نحوه کفره، این کافرا، اینا همون ظالمای وای ظالمای اصلی اینا هستن در واقع. بعد حالا اونایی که حق دیگران رو پامال کنن ظالم هستن، ولی بعضی افراد الان شما توی فکر مردم رو نگاه کنی خیلی وقتا مثلا کافر رو ظالم نمیدونن، مثلا این انسان های کافر. ولی این آیه میفرماید ول کافرون هم الظالم.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
خب این آیه معروف با آیه الکرسی و جهتش هم اینه که کلمه کرسی در این آیه آمده، کرسی یه سماوات بله. البته کرسی اینجا کنایه از قدرت خدای متعال هست، علم و قدرت خدای متعال هست. این در برخی روایات داریم که این آیه برترین آیه های قرآن هست و خیلی هم سفارش شده که این را بخونید. از حضرت علی علیه السلام روایت نقل شده که از وقتی که من فضیلت این آیه را از پیامبر خدا شنیدم در هیچ شبی من این را ترک نکردم، یعنی هر شب اون را میخوندم. در برخی روایات هست که هر کسی که شب موقع خواب مثلا این را بخونه، در خانش بخونه، هم خودش در امانه، هم همسایه او و هم همسایه همسایه او، یعنی در امنیته، یعنی بلاها مشکلات و اینها بالاخره براش پیش نمیاد. و همچنین وقتی که انسان از منزل بیرون میره در موقع مسافرت خیلی سفارش شده این خونده بشه. جهتش هم شاید این باشه، چون این آیه شریف 16 بار نام خدا حالا یا با صراحت یا با ضمیر یاد شده، یعنی 16 بار در اینجا هست و صفات خدای متعال بیان میکنه. حالا ما وقتمون کمه و الا خود این یک آیه میطلبید که یک برنامه براش داشته باشیم. آیه اینجور شروع میشه، الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله همه خدای متعال، یعنی در اهل میگن ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالی است، یعنی اون کسی که همه خوبی ها را به نحو نامحدود داره و از هر بدی چیه منزه. الله لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، یعنی جز او هیچ کس شایسته پرستش نیست، هیچ کس این براش یعنی شایسته نیست که اون پرستیده بشه، فقط او هست که، چون همه اونا دیگه ضعیفن، همه مخلوق خدا هستن. الحی، حی خدا زنده است، اما مثلا مخلوقات دیگه هم میگن زنده هستن، اما همه اینها مرده بودند و بعد کسی دیگری او را زنده کرده، ولی خدای متعال ذات باری تعالی ذات حی است. و دیگر زنده های دیگه یه روزی همه میمیرن، هیچ شخص زنده، موجود زنده، چه از انسان چه از جن چه از فرشتگان، هیچ موجود زنده همیشه زنده نیست، میمیره، مرگ براشون هست، ولی حی لا یموت یعنی اون زنده که هیچگاه نمیمیره، هیچگاه مرده نبوده و هیچگاه نمیمیره و حیاتش هم از خودشه، کسی به او نداده، اون فقط خدای متعال هست. الحی القیوم، قیوم یعنی کسی که خودش رو پا خودش هست، قائم به نفسه هست، یعنی به کسی اتکا نداره، به کسی نیازمند نیست و همه به وسیله او برپا هستن. اون کسی که خود به نفسه به ذاتهی برجاست و در حال به اصطلاح قیام هست و همه موجودات قیامشون به وسیله او انجام میگیره. القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، او را نه خواب، خواب سبک، چرت به اصطلاح میگن، سنه یعنی خواب سبک، چرت، نه چرت در او اثر میذاره و نه خواب، یعنی نه خواب سنگین و هیچ چیزی، خلاصه اینجور نیه که خدا را از مثلا حیاتش و از هوشیاریش اینو باز، ولی انسان ها نه، انسان ها یه زمانی که بگذاره یک جوری میشه که دیگه اصلا نمیتونن جلو خواب خودشون بگیرند و اینا، پس اوست که خواب و چرت و اینها برای اونه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، برای اوست اون چه در آسمان ها و زمینه، یعنی کل جهان هستی، این ما فی السماوات و الارض کنایه از کل جهان هستی، هر اون چه هست این ملک خدای متعاله، مالک اونها، صاحب اختیار اونها خدا، اونا چه ملکی، ملکیت ما اعتباریه، اما ملکیت خدا چیه؟ حقیقیه و اصلا قابل نفی نیست، یعنی نمیشه اون ملکیت رو از بین برد. خب وقتی که خدای متعال اینجوره که همه چیز ملک او هستن، کیست که در نزد خدا شفاعت کند مگر به اذن خدا؟ این کیست؟ همه مملوک خدا هستن، کسی نمیتونه، قدرت نداره، اختیار نداره که بخواد در پیش خدا شفاعت بکنه مگر به اذن خدا. بله خدای متعال گاهی به بعضی اجازه میده، اذن میده که اونها شفاعت کنند. میداند اون چه در پیش روی اونهاست و در پشت سر اونها، یعنی آینده و گذشته اونها را خدا آگاه، همه موجودات را، ولی موجودات به هیچ چیزی از علم خدا احاطه ندارن. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، مگر چیزی را که خود خدا بخواد، گاهی به بعضی از بندگانش عطا میکنه از اون علم غیبی که خدای متعال داره، خدای متعال بشن عطا. بعد میفرماید وسع کرسی و السماوات و الارض، کردم کرسی کنایه از قدرت خدای متعال، فرمان روایی خدا و از علم خداست. میفرماید علم و قدرت خدا آسمان ها و زمین را فرا گرفته، یعنی هیچ موجودی از موجودات نیست که از تحت فرمان خدا و فرمان روایی خدا چی باشه؟ خارج باشه. ولا یعوده حفظهما، حفظ کردن اون دو یعنی نگه داشتن اون آسمان ها و زمین او را خسته و وامنده نمی کند، یعنی خدای متعال. و هو العلی العظیم، و اوس بلند مرتبه و بزرگ.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سميع عليم.
اکراهی در دین نیست. خب یعنی چی اکراهی در دین؟ یعنی دین اینجور نیست که بشه با اکراه و اینها به وجود بیا. مثلا فرض کن یه کسی رو مجبورش کنن بگن که شما مثلا این دین را اختیار بکن. چون دین یه امر قلبیه، باید انسان در دلشون را بپذیره. این اجبار کردن این بله، اعمال ظاهری ممکنه مثلا یه کسی را اجبارش بکنن که تو فلان کارو بکن، این میشه عملش اونا، که ولی در دل او نمیتونه کسی تأثیر بذاره اینا. ولی زال میفرماد اکراهی در دین نیست. قد تبین الرشد من الغی، حق از باطل. رشد یعنی اونی که حقه و اونی که انسان به اصطلاح رشد یعنی کمال انسان در آن هست، از گمراهی روشن شده. یعنی خلاصه حق و باطل نمایان است. حالا هر کسی خودش اون دین را باید اختیار بکنه. پس هر کس به طاغوت کافر بشه و به خدا ایمان بیاورد، این به یک دستگیره محکمی متصل شده و دستگیره محکمی را در دست گرفته که لنف سامله ها، یعنی جدایی از آن نیست. یعنی اگر کسی ایمان به خدا داشت و طاغوت یعنی هر انسان، هر موجود طغیانگری که در برابر خدا و مخالف خدا هستن، به او کفر ورزید، اون قبول نکرد، ردش کرد و به خدا ایمان آورد، این به یک دستگیری محکمی که هیچگاه انقطاع و جدا شدن از آن نیست، به اون دست زده و خود را به اون خلاصه متصل کرده و محفوظ مونده. و خداوند شنوا و داناست. که حالا دیگه تون وقت کم بود، ما به همین ترجمه اکتفا
نداریم. سپاسگزارم از نگاه های خوب همه شما بینندگان عزیز، صمیمانه سپاسگزارم. و جناب حجت الاسلام المسلمین، جناب استاد بابایی عزیز، اللهم نور قلوبنا بالقرآن. خدا نگهدار.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.